بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبلی 19/10/94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در مورد اعتبار کتاب بصائر الدرجات صحبت میکردیم، به تناسب در مورد مفاد استثنایی که ابن ولید نسبت به کتاب بصائر الدرجات مطرح کرده بحث کردیم و بحث در این زمینه وابسته به این بود که ما مفاد اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته رو بشناسیم. عرض شد اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته از سنخ اجازات عامه هست، یعنی اجازاتی که مجاز یک شیء معین نیست، مجاز کلی هست و به شخص مجیز که اجازه داده میشه، مجاز الله که مجیز اجازه میده، یک چیز کلی رو اجازه میده. خب اینجا اجازه یه مقدار این بحث بیشتر توضیح بدم در مورد اینکه اجازه عامه به چه نحو هست. تو جلسه قبل یه عبارتی رو از شهید ثانی و تقریب نواوی آوردم که گفته بود عجزت لکه روایت و جمیع ما صح من مقروعاتی. یه بحثی تو کتاب‌های درایه مطرح هست که آیا اون چیزی که اصل تحملش با اجازه بوده اون رو هم میشه اجازه داد یا اینکه نه. این مثالی که جلسه قبل زدیم این بود که مسموعاتی که شخص داشته این مسموعات رو به نحو کلی اجازه میده، بنابراین شاگرد اگر برای ثابت شد که چیزی از مسموعات استاد هست میتونه اون از استاد نقل کنه. خب چیزهایی که استاد شنیده دیگه، مسموعات استاد، چیزهایی که استاد شنیده. اما اگر گفتیم نه، اون چیزهایی که استاد اجازش رو دریافت کرده اونها رو هم میشه اجازه داد، یعنی تمام اون چیزهایی که تحمل کرده به یکی از طرق معتبره، من السماع والقراءت وال اجازت و المناولت و المکاتبه و سایر طرق معتبره، آیا این رو میشه اجازه داد؟ خب از نحوه برخوردی که علمای ما کردن به دست میاد که این رو هم مجاز میدونستن و بحث این هست که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته در واقع از این سنخه. روایتی که اینجا متعلق اجازه هست همه چیزهایی هست که استاد اونا رو تحمل کرده. روایت من رو به شما اجازه میدم یعنی همه چیزهایی که من تحمل کردم، حالا یا به قرائت بر استاد یا به سماع از استاد یا به روش اجازه یا مناوله یا سایر طرق معتبره تحمل حدیث. بنابراین مثلا ببینید، فرض کنید ابن ابی عمر که تو جلسه قبل اجازه عامه از ایشون رو نقل کردم، این ابن ابی عمر میاد به ابراهیم ابن هاشم اجازه میده که روایات من رو نقل کنی. خب این ابراهیم ابن هاشم این اجازه رو که دریافت میکنه، بعد میاد به شاگردها، مثلا علی ابن ابراهیم که شاگردشه، اجازه میده، هم اجازه کتابای خودش رو میده، هم اجازه روایات خودش رو میده، که من جمله روایاتی که ابراهیم ابن هاشم داشته روایت های ابن ابی عمیر بوده که به نحو اجازه برای ابراهیم ابن هاشم ثابت شده. پس بنابراین به وسیله ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم به وسیله این اجازه‌ای که دریافت کرده، نه تنها کتاب‌های خودش رو به شاگرد اجازه میده، کتاب‌های دیگران رو که اجازه اونها رو هم داره به شاگردان اجازه میده، اجازه میده اونها روایت کنیم. البته نه اینکه روایت مستقیم از خود ابن ابی رو بکنه ها، روایت بکنه از علی، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر. پس بنابراین با اجازه‌ای که ابراهیم ابن هاشم به علی ابن ابراهیم میده، علی ابن ابراهیم میتواند منقولات برای ابن ابی عمیر رو از طریق استادش ابراهیم ابن هاشم نقل کنه. همچنین همین کار رو علی ابن ابراهیم به شاگردش کلینی انجام میده. بنابراین کلینی میتواند تمام روایت های علی ابن ابراهیم رو و تمام کتبش رو نقل کنه. پس بنابراین حالا البته یه بحثی تو درایه هست که آیا در جایی که تحمل حدیث به نحوه اجازه هست، صیغه اخبرنی رو میشه به کار برد یا نمیشه به کار برد. ما این مطلب رو متعرض میشدیم که خیلی مهم نیست تحقیق این مطلب که نظر ما چیه، مهم اینه که ببینیم قدمای ما نظرشون چی بوده و چگونه اخبرنی رو به کار می‌بردن. ما با شواهدی که در جای خودش اثبات کردیم نشون دادیم که قدما اخبرنی و حدثنی رو در اجازه معمول جل قدما، نادرن مگر افراد نادری، چون جل قدما کلمه اخبرنی و حدثنی رو در اجازه عامه، اون هم اجازه عامه‌ای که نسبت به جمیع روایات مجیز باشه، حتی روایاتی که به طریق اجازه تحمل کرده، تکلمی اخبرنی و حدثنی رو در این موارد هم میتوانستن به کار ببرن و مانعی نداره. حالا من یک دو تا اجازه عامه اینجا یادداشت کردم، اینها رو براتون بخونم که نحوه اجازه عامه روشن‌تر بشه. علامه هلی به قطب رازی اینجوری اجازه داده، میگه که قد اجزت له روایت هذا الکتاب به اجمعهی، در بر روی یکی از کتابهاش این اجازه رو داده، و روایت جمیع مصنفاتی و روایاتی و ما اجیز لی روایتو و جمیع کتب اصحابنا السابقین رضوان الله علیهم اجمعین به طرق المتصله منی علیهم فلیر و ذالک لمن شاء و احب علی الشروط المعتبره فی الاجازه فهو اهل لذالک احسن الله عاقبته. اجازه عمدتاً نشانگر اهلیت شاگرد برای امر حدیث هست. اجازه نقشش اینه، چون اون کسی که تشخیص میدهد که این روایت روایت استاد هست یا نیست، این شاگرد هست. بنابراین با اجازهی که استاد به شاگرد میده، در واقع شاگرد رو اهل روایت کردن میداند. یه اجازه. یه اجازه دیگه ای که یه اجازه مال علامه هلی بود، تاریخ 713 است. یه اجازه از محمد ابن معیه هست، سنه 754. اون قبلی آدرسش بهار صفحه 107 صفحه جلد 107 صفحه 104 این یکی جلد 107 صفحه 182 عجزت له روایت جمیع ما تصح و روایت تو من سماعاتی و قراءاتی و مستجازاتی و مناولاتی، تمام چیزهایی که من تحمل کردم، حالا چه به طریق سماع تحمل کردم، چه به طریق قرائت تحمل کردم، چه به طریق استجازه تحمل کردم، چه به طریق مناوله تحمل کردم، که چهار طریق از طرق معتبره تحمل حدیث است، و مصنفاتی و ما قلته و جمعته و نظمته و نثرته و اجیز علی و کوتبت به. کوتبت به یکی چیز دیگه است، یکی از روش های دیگه است، مکاتبه، این هم پنجمی. و جمیع و ما ثبت اندهو انهو داخلون فی روایتی، دیگه کلی تر هر چیزی که ثابت بشه که در دایره روایت من، روایت من یعنی اون چیزی که من تحمل کردم. توجه بفرمایید کلمه روایت در دو مقام به کار میره، یکی در مقام ادا، یکی در مقام تحمل. اینی که اجازه میدن روایت هایی که تحمل کردم، من همه اون چیزهایی که تحمل کردم به احدت طرق معتبره منتقل میکنم به شاگرد با این اجازم، اجازه یک انتقال اجمالی جمیع ما تحملت من الحدیث به احدت طرق، این رو به شاگرد منتقل میکنم. حالا این تحملش به سماع باشه، قرائت باشه، اجازه باشه، مناوله باشه، مکاتبه باشه، به هر یک از این طرقی که هست. اگر مثلا وجاده رو به این ثابت بشه، بله تمام اونها رو هم. یا شبیه این دو تا اجازه دیگه، یه اجازه دیگه هم بخونم، اجازه ای که یه بنده خدایی که مرحوم مجلسی درست نمیشناستش احتمال داده، میگه بعض الفضلا من تلامذت شیخ بهایی و شاید این امیر سید حسین مجتهد باشه، به امیر جلال الدین امیر مرتضی تاج الدین داده، عجزت له ایده الله تعالی ان یروی ما یصح عنده من مسموعاتی و مرویاتی. من فکر میکنم این مروییاتی باید مغرواتی باشه، چون مرویات در مقابل مسموعات نیست، اهمه، این باید مغروات باشه که سایر اجازات مثل دو تا اجازه من مجلسی خودشون دارن که صفحه 145-162 یاد داشت کردم، مقروات رو و مسموعاتی، باید مقروات باشه، مرویات غلط باید باشه. من مسموعاتی و مقرواتی و مجازاتی و مناولاتی و مؤلفاتی به شرایط معتبره این ده اهل حاضرشن و سایر اجازاتی که اینها دارن. پس اجازه عامه به این شکل صورت می گرفته. این اجازه عامه، استاد با این اجازه تمام اون چیزهایی که تحمل کرده به شاگرد منتقل میکنه. پس در واقع اجازه یک نقل اجمالی روایات هست. خب مرحوم ابن ولید با توجه به یه روایاتی که گفته که شما حق ندارید کذب رو منتقل کنید، روایت کنید، روایت کذب، روایت مطلب نادرست صحیح نیست، این اشکال به ذهنش خطور کرده که خب ما این اجازه میخواییم به شاگردا بدیم، این اجازه داخل در مجازهای ما ممکنه مطالب نادرست باشه، چی کار کنیم؟ روش استثناء رو دنبال کرده، در موارد مکرر استثناء میکنه، الا ما کان فیها من غلو او تخلیط، غلو و تخلیط رو استثناء میکنه و گاهی اوقات مصداق این غلو و تخلیط رو هم تعیین کرده، در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری تعیین کرده که این مصادیق هم مصادیق غلو و تخلیط هست، اینها رو دیگه من اجازه به شما نمیدم، تا داخل در اون نهی که در روایات نسبت به روایت کردن روایت‌های نادرست انجام گرفته نباشه. به خصوص ابن ولید و شاگردش صدوق حساسیتشون رو مسئله غلو بیش از همه است. رو مسئله غلو خیلی حساسیت داشتن و بیشتر از همه اون تکیهی که ایشون در استثناء هست، تمام استثناء هاش یه طرفش به غلو و غلو مرحله بالاست، تقلید یه مقدار مرحله پایین تره. در واقع روایت هایی که یک نوع فساد متنی درش وجود داره و مقاماتی رو به ائمه نسبت میده که ائمه اون مقامات رو دارا نیستند. این مطلب که نسبت به قلوب و تخلیط این حساسیت وجود داشته باعث میشده که بصایر الدرجات که حجم زیادی از بصایر الدرجات خب روایت های فضائل اهل اصلا کلش روایت های فضائل اهل بیت هست و احیانا در میان این روایت های بصایر الدرجات روایت های نادرستی وجود داشته اون رو استثناء کنن. خب اینجا اون چیزی که در واقع باعث شده ابن ولید استثناء بصایر الدرجات رو بکنه، نه اینکه نسبت بصایر الدرجات به صفار ثابت نیست، اصلا خود همین استثناء دلیل بر اینکه نسبتش رو درست میدونه. بعد از اینکه قرار شد اخبرنا به جمعی کتبه، معناش مستثنامه نسبت کتاب به مؤلف نباشه، میگه تمام کتاب‌های صفار رو من به تو اجازه میدم مگر بصایر الدرجات رو، یعنی بصایر الدرجات جزو کتاب‌های صفار هست، ولی با وجودی که هست من به وسیله اجازه روایت‌های این کتاب رو به تو منتقل نمی‌کنم و تو رو متحمل روایات این کتاب قرار نمیدم. این میشه مفاد استثنای بصایر الدرجات. خب اینجا بعضی ها دیدم میخوام بگن که نه این شکلی نیست، استثنای بصایر الدرجات معناش اینه که چون ابن ولید اصلا کتابی به نام بصایر الدرجات برای صفار نمیشناخته و این استثناء برای این است که بگه که نه بصایر الدرجات مال صفار نیست. چه وجهی برای این مطلب ذکر کردن؟ گفتن که عمده این نکته‌ای که ذکر کردن، گفتن اگر قرار بود که استثناء به خاطر این جهت باشه که نمیخواست روایت‌های ضعیف رو منتقل کنه، خب یه راه این بود که بررسی کنه روایت های بصایر الدرجات رو، روایت های معتبرش رو شناسایی کنه، روایت های غیر معتبرش رو شناسایی کنه، همچنان که در کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری همین کار رو انجام داده. این معنای این عبارت این هست که در لیستی که ابن ولید نسبت به کتب صفار ارائه داده بصایر الدرجات واقع نبوده است. خب این مطلب اول ببینیم، اصل ما عرض کردیم اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته همه جا به معنای این هست که خود کتب و روایات رو اخبار داده. این که در خصوص صفار یه معنای جدیدی داشته باشه غیر از معنایی که همه جا این عبارت هست، خود این خب خیلی مستبعد هست و باید یک شاهد قویی برای این مطلب وجود داشته باشه. حالا ببینیم واقعا این شاهدی که برای این ذکر کردن درست هست یا درست نیست. پاسخ مطلب اینه که شیخ ابن ولید و شیخ صدوق هیچ موردی از موارد رو مصداق اون روایت هایی که مورد استثناء هست رو تعیین نکردن، همه جا کلی استثناء کردن. به جمعی الا ما کان من غلو او تخلیط، تمام جاها استثناء کلیه، تنها در خصوص کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء مصداقی شده و اون خصوصیتی این کتاب داشته. اون اینه که کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری کتاب اصلی طائفه بوده، کتابی بوده که در قوم محور چیز حدیثی بوده. قومی ها خیلی به این کتاب اعتنا داشتن. اون تعبیر دبت و شبیب که در موردش گفتن که ظاهرا میگه شبیب یک روغن فروش بوده که یه دبهی داشته، یک جعبه روغنی داشته که هر روغنی هر کس میخواست دست میکرد اون رو براش میآورد، که ظاهرا اشاره به دو نکته جامعیت و نظم فوق‌العاده‌شه که این کتاب کنه یه کتابی هست هم خیلی جامع، هر چی میخوایی درش هست، اونم سر جای خودش هست، منظمه، خوب پیدا میشه. این مطلب باعث شده بوده که کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی محور تحدیثی در اون جامعه باشه. این مطلب با توجه به اینه که به عقیده محمد ابن حسن ابن ولید روایت‌هایی در این کتاب وجود داشته که مشکل دار بوده، باعث شده که ایشون بیاد بررسی کنه. یک خصوصیت خاص کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی داشته. اینجور نیست که اصلا این بناشون این باشه که کتاب‌ها رو بررسی کنند و امثال اینا، هیچ بررسی غیر از این صورت نگرفته. یه فعل جمله بررسی در مورد کتاب منتخبات سعد ابن عبدالله هم هست، اونم فقط یه نفرش استثناء کرده تو عنوان منتخبات. ببین اون مال شیخ صدوق، مال ابن ولید نیست. میگه شیخ صدوق کتاب منتخبات سعد ابن عبدالله رو استثناء کرد، اونم استثنای یه مورد محمد و ماروا و محمد بن موسی الحمدانی، میگه اونها رو خلاصه چیز کرد و میگه شیخ صدوق این کتاب رو هم بررسی کرده، علامت زده که اون روایت های مثلا صحیح استقیمش کجاست. تو منتخبات هم ببینید اون هم فقط دو با این، حالا منتخبات هم بررسی نیم بنده، بررسی کامل نیست. اون بررسی کاملی که هست در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی است، دومیش هم منتخبات سعد ابن عبدالله. به این نمیشه اون رو مقایسه کرد با کتاب بصایر الدرجاتی که اون جایگاه اصلا اون جایگاه چیز رو نداشته. به خصوص یه نکات دیگه‌ای وجود داره، اون اینه که بصایر الدرجات سعد ابن عبدالله بسیاری از روایت‌هاش برگرفته از بصایر الدرجات صفار، بسیاری از روایت‌هاش برگرفته از بصایر الدرجات سعد بن عبدالله بوده و ظاهراً این حساسیت نسبت به بصایر الدرجات صفار سعد بن عبدالله نیست. شیخ صدوق و ابن ولید اینها شاگردای سعد بن عبدالله بودن، از شیخ پدر شیخ صدوق علی ابن بابوی و محمد ابن حسن ابن ولید اینا شاگردای سعد ابن عبدالله بودن و از سعد ابن عبدالله خیلی زیاد روایت میکنن، یعنی بیشتر توی اون نسبت به صفار خب کمتره به نسبت. بنابراین حذف کتاب بصایر الدرجات صفار براشون خیلی مشکل ایجاد نمیکرده، چون عمده منقولاتش رو از طریق سعد ابن عبدالله تحمل کرده بودن و علاوه بر این که عمده مطالبی که مطالب درسته این کتاب ها در کتاب های علمای سلف وجود داشته، در کتاب های احمد محمد ابن عیسی که صفار شاگرد عمده اونه، در کتاب های مثلا محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب و بزرگان اون طایفه دیگه اون هست رو اینها. در واقع مشکلی که وجود داشته در برای کتاب بصایر الدرجات مشکل روایت های جدید بوده. خب با استثناء کلی این کتاب مشکل ایجاد نمی شده، اون روایت های جدید در واقع هست می شده. عمده روایت قبلیش هم تو کتاب های دیگری که ابن ولید و شیخ صدوق نسبت به اونها طریق داشتن، اونها رو از طرق معتبر عرض کرده بودن، موجود بوده. به خصوص عرض کردم بصایر الدرجات سعد بن عبدالله که محور اصلی بصایر الدرجات صفار کتاب بصایر الدرجات سعد بن عبدالله، یعنی خیلی بحث داره، من نمیخوام الان وارد تفصیلش بشم که کجاها از بصایر الدرجات سعد بن عبدالله گرفته، شواهدش چی، امثال اینا. اجمالا عرض بکنم از بصایر الدرجات سعد بن عبدالله قطعه ایش در آخر کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفید وارد شده. حدود 30-40 صفحه آخر کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفید مربوط به بصائر درجات سعد بن عبدالله و تیکه هایی از این کتاب هم در کتاب مختصر بصائر درجات وارد شده، که البته این برگرفته از مختصر بصائر درجاتیه که خود مختصر هم مال سعد بن عبدالله هست. از مقارنه منقولات از سعد در اختصاص و در مختصر بصائر درجات با منقولات موجود در کتاب بصائر درجات صفار معلوم میشه که یکی از منابع اصلی این کتاب، کتاب بصائر درجات صفار، بصائر درجات سعد بن عبدالله هست. و خیلی جاها البته یه روش هایی اینها داشتن، با وجودی که اسم سعد بن عبدالله رو غالبا نیورده ولی قرائن نشون میده از اون گرفتن. یه روشی در میان قدما بوده که احیانا از یه کتاب اخذ میکردن بدون اینکه اسم اون مصدر متوسط رو ذکر کنن، که من از این با عنوان اخذ به توسط یاد میکردم و دیدم بعضیت با تعبیر استخراج ازش یاد میکنند و اینها. ولی به هر حال اون چیز بله هم طبقا هم طبقا و صفار 10 سالی زودتر از سعد از دنیا هم رفته، ولی اینا هم طبقا و با هم دیگه چیز هستن. شاید فی الجمله سعد هم در بعضی موارد تقدم طبقه ای هم فی الجمله داشته باشه، ولی اینا هم طبقا احیانا در بعضی از اساتید اختصاصی هر کدومشون دارن، ولی عمده اساتیدشون یکی، هر دو هم در قم بودند و از چیزهای حوزه قم هستن هر دوشون. پس برابر این که چرا در کتاب بصائر الدرجات اون کاری رو که نسبت به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی انجام دادن انجام ندادن، پاسخش دو مطلب. اولا نسبت به هیچ کتاب دیگری غیر از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی این کار را انجام ندادن، این فقط اختصاص داشته به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی. اگر این اشکال باشه نسبت به سایر کتاب هم همین اشکال نقضی وجود داره، یرد علیه نقضن، این که در کتاب های بسیار دیگه زیاد دیگری هم استثناء به نحو کلی کردن و مصداق مستثنا رو تعیین نکردن. و ثانیاً قیاس کتاب بصائر الدرجات با کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی قیاس مع الفارقه، هم خصوصیات کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی یه خصوصیاتی هست که منحصر به فرده، هم خصوصیات بصائر الدرجات یه خصوصیاتی هست که نیازی به بررسی تفصیلی استثناء شده ها رو در او نداشته. نتیجه این که هیچ وجهی نداره که ما اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی که در همه جا به اون معنای این هست که استاد شاگرد رو متحمل جمیع روایاتی که تحمل کرده قرار داده، با این کلمه اخبرنا اون شاگرد رو متحمل قرار میده، در اینجا بگیم به این معنا نیست. در نتیجه خود استثناء، توجه بفرمایید، خود استثناء دلیل بر این هست که ابن ورید صحت انتساب کتاب به مؤلف رو صحیح میتونه، نه تنها دلیل بر عدمه، خود استثناء، چون ظهور استثناء در این هست که استثناء متصله. پس بنابراین به عقیده ابن ورید و به عقیده شیخ صدوق کتاب بصائر الدرجات مال سعد ابن مال صفار بوده، با وجودی که مال صفار بوده اون رو استثناء کردن. نه نه هیچ هیچ فایده نداره. چرا بعیده؟ نه دو تا کتاب مثل هم نوشتن، چون چیزش یکیه، مضمونش یکیه و ابام نه، یعنی بخواید بدونید صفار ابا نداره که نام کتاب معاصرش رو بر کتاب خودش بذاره، چون نمیخواد پنهان کنه که این کتاب عین همونه. اصلا این خودش نشانه این هست که نمیخواد، میگه من عین همون دارم بنویسم. شبیه همون زمانا بوده، مثلا علی ابن مهذیار کتابای حسین ابن سعید رو عکس میکرده، محور قرار میداده، چیز میکرده. خیلی از کتابها اصلش یه کتاب دیگه است، این کتاب رو شخص دیگه میگرفته، اضافات داشته. کتابای علی ابن مهذیار میگه اصلش مال کتابای حسین ابن سعید بوده، او گرفته اضافات کرده. نه املا نیست، نه 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 املا، بحث املا نیست، نه نه بحث املا نیست، بحث این که یه کتاب به همون اسم هم میلشه، هیچ عبایی نداشتن. اینجور نیست که بخوان نه نه، ما در واقع یه چیز شبیه این در مورد مثلا عوالم مرحوم بهرانی و بهار مرحوم مجلسی داریم، که عوالم عمدتا ترتیب یافته بهاره. عوالم چیز البته نظمش خیلی بهتر از بهاره، ولی همون مطالب بهاره با همون اصلا بیانات مرحوم مجلسی رو به عینه آورده، و بعضی ها این رو مایه تعجب میدونن. مایه تعجب نیست، مرحوم محدث بهرانی از اگرم بخواد چیزی رو عکس کنه از بهاری که یک کتاب معروفیه که همه جا همه شخص رو میشناسن که بر نمیداره. این چون مشخصه این کتاب معروف طایفه است، خب این همون کتاب رو آورده نظم داده. عوالم در واقع ترتیب بهاره، یک کتاب مستقل به اون معنا نیست، و هیچ هم نیازی نبوده در این، چون کتاب تو بصائر درجات هم همینه، حتی اسم گذاری هم به خاطر اینکه عبا نداشته اشخاص بدونن که این همون کتابه، که یعنی اصلش ریشش همون کتابه، ولی این کتاب رو گرفته اضافات کرده، نکاتی بهش افزوده، امثال اینها، و هیچ عبایی از این جهات نداشتن. اتفاقا انتخاب اسم مشابه نشانگر اینه که از این که من از او عکس کردم به این همونه، نمیخواد اصلش همونه، نمیخواد این رو پنهان کنه. بحث پنهانکاری نیست، بحث این که میخواد بگه همون که روایت های اون رو من گرفتم، هر مقداری که خودم از طریق اساتیدم اون روایت رو داخل در اجازات من بوده، داخل در سماعات من بوده که بوده، اونایی هم که نبوده بعضی موارد با بعض اصحابنا از سعد بن عبدالله یاد میکنه، بعضی موارد اختصاصی رو با بعض اصحابنا داره، بعضی موارد هم خودش از طریق سایر مشایخش افسوده هایی بر این کتاب داره.
بله استثنای کلی رو
نمی کنه. حالا اون تشبیه به علتش اینه که اگر استثنای کلی میکرد، معناش این بود که سعد بن عبدالصفار کنه یک کسی هست که در حدیثی یک نقطه ضعف براش محسوب میشد، که نه یه آدمی هست خیلی مقید نیست. ایشون نسبت به خصوص بصائر درجات حرف داره، ولی نسبت به سایر روایات صفار، سایر روایات رو
نه، همون روایت کتاب بصائر رو الا مکانم که
نه، خب خصوص این کتاب رو این یه حجم عظیمی دارید میدیده که خلاصه قلوب و تقدیر داره. نه اون فرق داره، علتش اینه که این کتاب خاص، خصوص این کتاب موضوعش موضوعی هست که نه نکات جدیدی که در این کتاب وجود داشته عمدش رو ایشون قبول نداشته. نه اونا خب باز خود همین، نه باز خود معونه داره اینا رو، اولا این که این گرفته از کتاب بصائر خود همینا نیاز داره به بررسی. اینجور نیست که همه اشخاص به راحتی تشخیص میتونن بدن که این از کدومش از اون گرفته شده، کدومش از اون.
نه چرا یک کتابی که حجم قابل توجهش قابل استفاده چرا نیست؟
نه حجم نه کلش، چون اون قسمتایی که قابل استفاده نبوده، یعنی اون قسمتایی که از این کتاب قابل استفاده بوده از طریق دیگه داشته. در واقع روایت کردن بصائر الدرجات به خاطر روایت جدیدشه، نیازی نمیده روایت جدیدش رو روایت کنه، چون حجم عظیمی از این روایات نادرست بوده به عقیده ایشون. یه حجم
مختصر
سعد بن عبدالله
باشه که تو مختصر تو
بصائر صفار نبود. بله 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 نه دو تا کتاب که دو تا کتابه قطعا دو تا کتابه نه در دو تا کتاب بودنش بحث نیست آخه بعضیا یه حرفای عجیب غریبی چیز کردن این حالا من نمیخوام وارد بعضی حرفای چیز بشم بعضی صحبت‌های بی‌دلیلی همینجور پرندنید تو بعضی از مقالات دیدم در مورد بصائر درجات نوشتن حالا چون هیچ گونه شاهدی بر اون ادعاها نیست مثلا ترشم نمی کنم این که بصائر درجات سعد بن عبدالله غیر از بصائر درجات صفار هست بحثی نیست ولی مجرد اینه که بصائر درجات سعد بن عبدالله یکی از محورهای اصلی بصائر درجات صفار هست باعث نمیشه اینا یکی تلقی بکنیم حالا به تناسب اون نکته رو بگم دیدم بعضی از آقایون تعبیر میکنن که استبصار اصلا کتاب مستقل نیست این قسمتی از تهذیبه این که حرف عجیبیه من خیلی تعجب میکنم در مورد استبصار یه نکته اینه که آیا روایت های استبصار روایت های جدیدی هست که در استبصار باشه در تهذیب نباشه شاید من یکی دو تا روایت کلن دیدم که تو تهذیب نبوده در کل موارد ولی مجرد اینکه همه روایت های استبصار در تهذیب هست این باعث میشه که قسمتی از اون کتاب باشه اولا سندهای استبصار خیلی شدیده ثانیا استبصار فقط نقل روایت نیست بررسی روایات هست بررسی روایات سر تا سرش بررسیش فرق داره یعنی شاید به اصطلاح نصف بررسیاش تازه است نصفش هم همونایی هست که قبل از او داره احیانا چیزاش مختلفه تو تهذیب یه جور دیدگاه انتخاب کرده تو استبصار دیدگاه دیگه‌ای متفاوت هست او تو کتاب کاملا مجرد اینکه یه کتاب با یه کتاب دیگه مشابهت هایی داره امثال اینها یا اصلا روایات استبصاریشون از تهذیب گرفته که نمیشه یه کتاب بله استبصار به احتمال زیاد اکثر روایاتش رو ایشون دوباره مراجعه منابع نکرده اکتفا کرده به اون مطلبی که در تهذیب چیز کرده اکثرا حتی گاهی اوقات هم مراجعه منبع کرده پیداست نادر هست مواردی که به نظر میرسه که به منبع مراجعه کرده ولی اکثرا از تهذیب گرفته گاهی اوقات اشتباهات تهذیب به استبصار هم سرایت کرده ابهاماتی که تهذیب داشته که باعث میشه که تهذیب بد فهمیده بشه خودش شیخ هم بد فهمیده عبارت خودش رو گاهی اوقات مرجع ضمیر در تهذیب گونه نادرستی باید ارجاع داده میشده که تو استفسار هم اون اشتباه بر خود مؤلف هم رخ داده ولی اینا باعث نمیشه که این کتاب ها رو ما یکی بدونیم بله مطالب بررسی های حدیثیش استبصار در ذیل هر روایت بررسی میکنه که این روایت که معارض هستن جمع روایت چیه اونا نقل روایت مقدمه است بر اون بررسی ها نه نه میخوام بگم قطعه از اونه که نه قطعه از اونه قطعه از اون نیست روایت هاشو خیلی هاشو از اون عکس کرده اینو یه چیزی دیدم بعضی از قول مثلا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی نقل میکنن که استبصار کتاب جدیدی نیست همون چیزه من نمیفهم اصلا یعنی چی کتاب جدیدی نیست اگه مرادشون این هست که شیخ طوسی در استبصار از رو تهذیب نوشته یعنی تهذیب جلوش بوده استبصار نوشته بله درسته تهذیب رو جلوش بوده ولی اولا در همه موارد اینجور نیست که از روی اون نوشته باشه در بعضی موارد مراجعه کرده سنداش هم تغییر داده ثانیاً ثالثاً مطالبی که در بررسی داره متفاوته این دیگه و خودش شیخ هم اینا رو دو تا کتاب میدونه اینا رو چیه این لفظی که بعضیا به هر حال یه صحبت‌هایی میکنن که خیلی زیبنده نیست خب بگذاریم وقت گذشته بنابراین حالا من فردا این بحث استبصار رو یه جنبندی کلی بکنم و میریم سایر روایت های بحث و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد